بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. درود بر شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مهدیه جاوید نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. در گزارشی که فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی تهیه کردند، آمده است بنا به اطلاعاتی که این گروه از نقض حقوق بشر در ایران جمع‌آوری کرده، در طی ماه مهر 164 مورد نقض حقوق بشر صورت گرفته است. از جمله موارد نقض حقوق بشری که این گروه از آن نام برده است، میتوان از احضار و بازجویی دانشجویان، ممانعت از تحصیل دانشجویان، توقیف نشریات دانشجویی و غیر دانشجویی، توقیف فیلم، کتاب و سایت، اخراج روزنامه نگاران، محاکمه روزنامه نگاران و صدور حکم سنگسار نام برد. به مادر کیانوش سنجری فعال سیاسی اجازه ملاقات با فرزندش داده نشد. کیانوش سنجری فعال مدافع حقوق بشر روز یکشنبه 16 مهر ماه در جریان نارامی‌های مربوط به دستگیری آیت الله کاظمینی بروجردی دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. روز دوشنبه مادر کیانوش سنجری برای ملاقات با فرزندش به زندان اوین مراجعه کرد، اما اجازه ملاقات به او داده نشد. این دومین باری است که تلاش مادر کیانوش سنجری برای ملاقات با فرزندش ناکام می‌ماند. گفتگوهای تجارت آزاد میان آمریکا و کره جنوبی با 2000 تظاهر کننده روبرو شد. مقام های کره جنوبی و آمریکا در جزیره ججوا در کره جنوبی ملاقات کرده تا در مورد شروع تجارت آزاد میان دو کشور گفتگو کنند. اکثر تظاهر کنندگان کشاورزان محلی هستند که نگرانند در صورت باز شدن بازارهای کره جنوبی و محصولات آمریکایی، قیمت محصولات داخلی پایین آمده و آنها درآمد و شغل های خود را از دست بدهند. و در پایان اینکه استرالیا میگوید آماده است برای اجرای قطعنامه تحریم کره شمالی کمک کنند. برندن نلسون وزیر دفاع استرالیا روز دوشنبه در گفتگو با مطبوعات استرالیایی اعلام کرد ممکن است این کشور یکی از ناوگان‌های خود را به بازرسی محموله‌هایی که از کره شمالی خارج و یا به این کشور وارد می‌شوند اختصاص دهد.
با تشکر از همکارم مهدیه جاوید و اکنون اشاره‌ای داریم به آنچه در مجله امشب خواهید شنید. آخرین تحولات عراق، گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، نقض حقوق بشر حول 9 محور اصلی، بیماری سل در آسیا، انتخابات و دموکراسی و گزارش های دیگر. برهم صالح معاون نخست وزیر عراق که به بریتانیا سفر کرده است میگوید به رغم نگرانی ها در مورد خونریزی ها و خشونت های جاری در عراق، غرب نمیتواند عراق را به حال خود بگذارد. گزارشی در این زمینه میشنویم از مریم احمدی.
برهم صالح در گفتگو با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در روز دوشنبه از غرب و به ویژه از واشنگتن و لندن خواست در واکنش به فشارهای فزاینده برای تغییر استراتژی در عراق شتاب زده عمل نکنند و راه را برای تسلیم و شکست هموار ننمایند. برهم صالح پس از گفتگو با نخست وزیر بریتانیا در جمع خبرنگاران گفت
بدون تردید چند هفته گذشته برای عراق روزهای سختی بوده و ما با حمله های بی امان تروریست ها روبرو هستیم، اما من درباره برنامه های دولت برای قبول مسئولیت بیشتر در زمینه امنیت با نخست وزیر بلر صحبت کردم.
معاون نخست وزیر عراق تاکید کرد که در این حال عراق به حمایت جامعه بین المللی برای مقابله با مشکل تروریسم نیاز دارد.
We understand that this cannot be an open-ended commitment by the international community. At the end of the day, it is up to the Iraqi.
ما می‌فهمیم که تعهد جامعه بین‌المللی نمی‌تواند یک تعهد بی‌پایان و همیشگی باشد و در نهایت مردم عراق و دولت عراق باید امنیت را برقرار کنند.
To establish security.
برهم صالح گفت سرنوشت عراق در آینده خاورمیانه و نظم جهانی نقش مهمی دارد. بنابراین به نظر من رها کردن عراق به حال خود برای جامعه بین المللی یک گزینه درست نیست.
I believe the international community has no option of leaving Iraqis to face these difficult challenges on their own. Iraqi government wants to convince
من فکر میکنم برای جامعه بین المللی گزینه تنها گذاشتن عراق در مقابله با این چالش های دشوار منتفی است. دولت عراق میخواهد جامعه بین المللی را متقاعد کند که پذیرفتن مسئولیت هایش جدی است. ما میفهمیم که باید هم به مردم خود و هم به جامعه بین المللی نشان دهیم که پیشرفت هایی داشته ایم و فکر میکنم همکاری بین ما و بقیه جهان بسیار مهم است.
And I think this partnership between us and the rest of the world is vital.
برهم صالح قول داد که تا پایان سال جاری نیروهای امنیتی عراق کنترل امنیتی 7 تا 8 استان از 18 استان عراق را به عهده بگیرند. حمله های ستیزجویان و خشونت های فرقه‌ای در عراق در هفته های اخیر افزایش داشته و در واشنگتن و لندن نگرانی هایی ایجاد کرده است. گرچه دولت های بریتانیا و ایالات متحده تاکید دارند که تا پایان مأموریت خود نیروهای خود را از عراق خارج نخواهند کرد، اما در هر دو کشور فشار برای واداشتن عراقی ها به قبول مسئولیت بیشتر در زمینه امنیت روزافزون است.
نارامی ها، خشونت و ترور گسترده در عراق جریان دارد و گروه های سنی و شیعه از یک سو و شیعه های طرفدار مقتدی صدر با شیعه های طرفدار عبدالعزیز حکیم از سوی دیگر بر سر کسب قدرت رقابت می کنند. در آمریکا دورنمایی بهبود اوضاع و برقراری ثبات و دموکراسی در عراق چندان امیدوار کننده نیست و سناتورهای آمریکا از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تاکید دارند که باید برای خروج سربازان آمریکایی از عراق همین حالا یک جدول زمانی تعیین کرد و به دولت عراق گفت که باید با اتکا به خود و ارتش آن کشور اوضاع را اداره کند. گزارش مریم احمدی را می شنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
قانون مدافعان حقوق بشر در گزارشی موارد نقض حقوق بشر در ایران را در 9 محور اصلی تشریح کرده است. بررسی نحوه برخورد با فعالان سیاسی و حقوق بشری در محاکمات آنها، وضعیت دانشجویان، کارگران، زنان، اقلیت‌های قومی و زندانیان اعم از سیاسی و عادی از جمله محورهای مورد توجه در این گزارش است. نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در آغاز گفتگویی که شیرین فامیلی با او انجام داده میگوید تمام مواردی که در این گزارش با هم پرداخته شده با ذکر نمونه و جزئیات مسئله بوده است. نرگس محمدی:
برای این مواردی که در گزارش ما ذکر شده، ما مصداق‌هایی رو هم داشتیم که حداقل به 38 مورد اشاره شده که از نظر کانون هیچ کدوم از محاکمات سیاسی و مطبوعاتی و فعالان حقوق بشری و وکلا که طی 6 ماه در بهار و تابستان صورت پذیرفته، ضوابط قانونی و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت نشده. ما حتی اسامی این افراد رو هم با ذکر جزئیات به گزارشمون ذکر کردیم. یا در رابطه با وضعیت مطبوعات و فعالان مطبوعاتی و نویسندگان، حداقل 29 مورد محاکمه و احضار فعالان مطبوعاتی داشتیم که با جزئیاتش ذکر شده. در برخورد با مدیران مسئول روزنامه ها حداقل 35 مورد داشتیم که مورد بررسی وکلای کانون قرار گرفته و 7 مورد هم لغو امتیاز نشریات داشتیم که در ایران این اخبارش هم منتشر شده و توی گزارش ما هم وجود داره. در مورد فیلترینگ سایت ها هم، مثلا سایت خبری ادوار نیوز در اکثر نقاط کشور، سایت خبری کرمانشاه امروز که وابسته به حزب توسعه کرمانشاه بوده، همینطور تبریز نیوز و دیگر سایت ها اسامیش رو آوردیم که فیلتر شده. 5 مورد محاکمه هم در رابطه با مدیران سایت ها داشتیم. بنابراین می‌بینید که در هر 9 مورد ما با ذکر جزئیات نقض حقوق بشر و حتی نقض قوانین داخل جمهوری اسلامی ایران رو ذکر کردیم.
گزارش کانون مدافعان حقوق بشر به خصوص نسبت به وضعیت دانشجویان و فعالان دانشجویی ابراز نگرانی کرده. آیا شرایط برای اونها در 6 ماه گذشته سخت‌تر شده؟
ببینید، ما حداقل 130 مورد احضار و محرومیت دانشجو در کمیته‌های انضباطی در داخل دانشگاه داشتیم که به طور جزئی اینها رو که گزارش خودمون ذکر کردیم. اما وضعیت نگران کننده در مورد دانشجوها زمانی هست که این نوع برخوردها محدود و منحصر به دانشگاه و کمیته انضباطی نمیشه، هرچند که اونجا هم جای نگرانی وجود داره و جای اعتراض وجود داره، اما دامنه برخورد با دانشجویان خیلی گسترش پیدا کرده احضار اونها به دادگاه‌ها ادامه داره، بازداشت صورت میگیره و احکام قضایی برای دانشجوها صادر میشه که ما جزئیات این رو هم توی گزارش آوردیم. حداقل 21 مورد هم ما این موارد رو داشتیم. نهادهای دانشجویی دارن تعلیق میشن، این تعلیق‌ها ادامه داره. انجمن های اسلامی حداقل 6 مورد تعلیق شده توی این 6 ماه. اما موج جدیدی که مسئله دانشجویان رو حاد کرده در مورد وضعیت تحصیلی دانشجویان فعال سیاسی اجتماعی، وضعیت بغرنشتر و نگران کننده تر شده. موج اول اخراج ها و ممانعت از تحصیل برای یک سری از دانشجویان از جمله آقای مهدی امینزاده، از جمله برای آقای پیمان عارف و وحید پور اسماعیلی تقریبا سال 84 شروع شد، اما سال 85 این دامنه بسیار گسترش پیدا کرده. طبق آماری که مورد بررسی قرار داد کانون مدافعان حقوق بشر طی این 6 ماه، در این موج جدید از 50 نفر تعهد گرفته شد تا اجازه ثبت نام بهشون داده بشه. یعنی دانشجویی که تمام مراحل تحصیلی رو با موفقیت پشت سر میذاره، آزمون، امتحان و کنکور میده و قبول میشه و رتبه رو میتونه به دست بیاره و این لیاقت و شایستگی علمی رو از خودش نشون میده، متاسفانه به خاطر یک سری فعالیت‌های سنفی و دانشجویی سیاسی و اجتماعی محرومیت از تحصیل مواجه شدن.
خانم محمدی، آیا برخورد با زنان و مسائل اونها هم در 6 ماه گذشته شدت بیشتری داشته؟
ببینید، چرا در رابطه با وضعیت زنان به نظر میرسه که بعد از استقرار دولت جدید ویزاهای مردسالاران و سنتی بسیار تقویت شده. ما توی گزارش خودمون هم به این وضعیت اشاره داشتیم، این رو ذکر کردیم. از جمله اظهار نظر بعضی از مسئولین دولتی در رابطه با وضعیت زنان بسیار نگران کننده بود و حتی نوع برخوردشون. توجه کنید که تجمعات زنان به خصوص بعد از استقرار دولت جدید هیچ کدوم فعالیت خشونت نبوده. یعنی با اینکه این تجمعات هم مسالمت آمیز بوده، 8 مارس 22 خرداد در میدان هفتگی تجمعات مسالمت آمیزی بود که زنان جمع شده بودن که حداقل مطالبات خودشون رو به شکل علنی و مسالمت آمیز مطرح بکنن، اما به خشونت کشیده شد. طبق آمار رسمی که دولت اعلام کرد در تجمع 22 خرداد 70 نفر بازداشت شدن، تعداد زیادی مورد ضرب شست قرار گرفتن و این خانم ها مراجعه کردن به کانون، شکایت خودشون رو از طریق وکلای کانون به دادگاه اجرا کردن. اما متاسفانه وکلای کانون توی این گزارش اعلام کردن که به هیچ عنوان مورد رسیدگی قرار نگرفته. بنابراین در رابطه با وضعیت زنان به نظر میرسه که وضعیت بیش از اونچه که قبلا بد بوده رو به وخامت گذاشته و بهبود پیدا نکرده که هیچ، بلکه به نظر من وضعیتشون بدتر هم شده.
بر اساس گزارش کانون مدافعان حقوق بشر به نظر میرسه که علاوه بر اینکه زندانیان سیاسی شرایط نامطلوبی دارن، زندانیان عادی هم در شرایط بدی به سر میبرن. در این زمینه چه مواردی به خصوص مورد توجه کانون مدافعان حقوق بشر بوده؟
طبق گزارشاتی که ما داشتیم و اعلام هم کردیم، مثلا در رابطه با وضعیت بهداشتی زندانی ها بایستی بگیم که وضعیت نامطلوبی وجود داره و بیماری های عفونی به خصوص اید و هپاتیت توی زندان ها زندانیان سالمی به شدت تهدید میکنه، مراقبت لازم صورت نمیگیره و حتی اختلالات روانی هم رو به افزایش گذاشته. وضعیت مرخصی و ملاقات ها مورد بررسی قرار گرفته، طبق بندی زندانیان مورد بررسی قرار گرفته توی این گزارش و وضعیت زندان ها از نظر کانون مدافعان حقوق بشر مطابق با معیارها و استانداردهای بین‌المللی و حقوق بشری نیست و میبایستی که از سوی مقامات قضایی مورد توجه جدی قرار بگیره این وضعیت.
گفتگوی شیرین فامیلی را میشنیدید با نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نشست مشترک هیئت دولت با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح کنترل جمعیت مخالفت کرد و گفت ایران ظرفیت حضور حتی 120 میلیون نفر را نیز دارد و اینکه میگویند دو بچه کافی است مخالف است. آقای احمدی نژاد کنترل جمعیت را ساخته و پرداخته غربی ها خواند و گفت غربی ها به دلیل رشد جمعیت منفی میترسند جمعیت ما زیاد شود و بر آنها غلبه کنیم. گفته می شود رئیس جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده که کارمندان زن دولت در ازای هر فرزند 1 ساعت در روز کمتر کار کنند ولی حقوق کامل دریافت کنند. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفتار امروز خود می گوید پیشنهاد آقای احمدی نژاد خلاف قانون تنظیم خانواده است که در جمهوری اسلامی به تصویب رسیده. خانم کار معتقد است این گونه پیشنهادها موجب بحران در زندگی خانواده‌های ایرانی می شود. مهرنگیز کار:
زمینه سخنان آقای رئیس جمهور درباره تعداد فرزندان زمینه ایست که کاملا برخلاف قانون تنظیم خانواده است و شیوه هایی است که در چند ساله اخیر به کار برده شده در ایران تا جمعیت کنترل بشه و از بار مسئولیت دولت کاسته بشه. این گفته ها همه مردم ایران رو به یاد روزهای اول انقلاب می اندازد که بر پایه فتاوی جمعی از آیون مقرر شد که دیگه وسائل پیشگیری از بارداری توزیع نشود، عرضه نشود و گفته شد که اسلام احتیاج دارد به سربازانی و باید جمعیت ایران افزوده بشه و کنترل جمعیت برخلاف شرع است. بعدن دیدیم و شاهد بودیم که در سالهایی که می شود گفت سالهای آغاز بحران جمعیت در ایران بود، دولت متوجه شد که نمی تونه برای این جمعیت وسائل رفاه، کار، مدرسه، درمانگاه و به طور کلی یک زندگی حد اقلی ایجاد بکنه و به همین دلیل بود که فتاوی دیگری اخذ شد و این فتاوی دیگر تبدیل شد به پشتوانه و مبنای قوانین جدید و دیگر بار مثل زمان شاه قانون تنظیم خانواده از تصویب گذشت. و از اونجا که موضوع بسیار مهم بود برای دولت و دولت کاملا عاجز بود از اینکه مدیریت بکنه جمعیت نزدیک به 70 میلیون نفر رو، از این رو در اجرای این قانون برخلاف دیگر قوانین خوبی که در ایران وجود داره و اجرا نمیشه، حد اکثر تلاش و کوشش شد و کار به اونجا رسید که در سازمان ملل متحد و نهادهای مرتبط با کنترل جمعیت ایران رو به نام کشور و دولتی اعلام کردند که بسیار موفق بوده، بسیار پیروز بوده در امر کنترل جمعیت و از این حیث مورد تحسین قرار گرفت. ولی در حال حاضر مشاهده میکنیم که حتی این جنبه های مثبت از تجدید نظرهایی که بعد از سالهای اول انقلاب در وضعیت قانونگذاری کشور و اساسا در برخورد با مسئله جمعیت پیش اومد و تناسب داشت و تناسب دارد با اوضاع احوال اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، بر همه اینها دارند خط بطلان می کشند. احتمال دارد که دیگر بار ایران مواجه بشود با جمعیتی که اساساً مدیریت اون جمعیت از عهده این دولت و دیگر دولت ها و به خصوص مدیران کنونی بر نمیاد و به نظر نمی رسد که زنان ایرانی هم آمادگی داشته باشند برای اینکه با هدف کاهش از ساعت کارشون و تعداد فرزندانشون بیفزاید.
نظر مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر را میشنیدید در مورد سخنان اخیر رئیس جمهوری ایران در مورد کنترل جمعیت. آقای احمدی نژاد با کنترل جمعیت مخالف است و میگوید ایران ظرفیت 120 میلیون نفر جمعیت را نیز دارد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
و نوبت میرسد به بخش هشتم برنامه انتخابات و دموکراسی در آمریکا. انتخابات میان دوره ای آمریکا در راه است. در این برنامه که تا روز انتخابات یعنی روز هفتم ماه نوامبر ادامه خواهد داشت، شما را با روند انتخابات آزاد در یک کشور دموکراتیک آشنا می‌کنیم. برنامه رابطه انتخابات و دموکراسی را پریچهره فرزام تهیه کرده است. با هم می‌شنویم.
انتخابات میان دوره‌ای که برای انتخاب 435 عضو مجلس نمایندگان و یک سوم سناتورها هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، در فاصله انتخاباتی است که هر 4 سال یک بار برای گزینش ریاست جمهوری آمریکا صورت می‌گیرد. در انتخابات سال جاری، یک سوم سناتورها یعنی 33 سناتور نیز برای مدت 6 سال برگزیده خواهند شد. همزمان با انتخابات کنگره آمریکا، انتخابات ایالتی و محلی نیز در سراسر کشور صورت می‌گیرد. اما شهر واشنگتن، پایتخت ایالات متحده آمریکا، در این انتخابات بنابر قانون نماینده ای را نه به مجلس نمایندگان و نه به سنای آمریکا خواهد فرستاد و در حقیقت این 435 عضو مجلس نمایندگان تنها از 50 ایالت آمریکا انتخاب خواهند شد.
در حقیقت برگزاری انتخابات آزاد و گزینش نماینده های توسط مردم برای مردم و در خدمت مردم نشانگر یک دموکراسی واقعی است و به همین دلیل برگزاری انتخابات شفاف و منصفانه در هر جامعه میتواند تضمین کننده دموکراسی یا حکومت مردم بر آن جامعه باشد. در همین راستا باید گفت که چگونه عدم اجرای انتخابات آزاد مردم را در جامعه از دستیابی به یک حکومت دموکراتیک باز خواهد داشت. به همین جهت حکومت‌های خودکامه همیشه بر این تلاش دارند که سلطه خود را هنگام برگزاری انتخابات و از طریق آن حفظ کنند.
و اکنون که تنها 2 هفته به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا باقی مانده، مبارزات انتخاباتی شدت بیشتری گرفته است. در مبارزات انتخاباتی میان دوره‌ای سال جاری، برای نخستین بار یک مسئله خارجی توجه رای دهندگان را از پرداختن به مسائل داخلی منحرف کرده است. مسئله جنگ عراق، انتخاب استراتژی مناسب و چگونگی رویارویی آمریکا با آن و البته پرسش‌های مربوط به خروج نیروهای آمریکا از عراق. مسئله عراق در حال حاضر برای رای دهندگان آمریکایی حتی در برابر اقتصاد، بیمه‌های درمانی و تروریسم نیز اهمیت خود را از دست نداده است. نکته جالب توجه آن است که شکوفایی اقتصادی آمریکا که همیشه نخستین عامل در انتخابات میان دوره‌ای بوده، نتوانسته است به طور کامل توجه مردم را از مسئله جنگ عراق منحرف یا منصرف کند.
با آنکه مشاوران کاخ سفید میگویند رئیس جمهوری سیاست انتخاباتی خود را در رابطه با گفتگو درباره تروریسم و عراق تغییر نخواهد داد، اما ممکن است وی در مقام رهبری حزب خود بتواند اعتبار بیشتری را در مسئله مهم ثبات و شکوفایی اقتصادی آمریکا برای نامزدهای حزب جمهوری خواه در انتخابات کسب کند. رئیس جمهوری آمریکا در حال حاضر حدود نیمی از وقت خود را صرف شرکت در مبارزه‌های انتخاباتی به نفع کاندیداهای حزب جمهوری خواه، اعم از نامزدهای مجلس نمایندگان یا مجلس سنا می‌کند. با توجه به آخرین نظرسنجی‌های انتخاباتی، حدود 88% از مردم آمریکا می‌گویند اقتصاد مسئله مهمی است، اگرچه باز هم بر این عقیده‌اند که عراق نیز دارای اهمیت فراوان است.
خبرنگار روزنامه فرانسوی فیگارو در ساعات آخر روز یکشنبه در گزارشی که از بغداد ارسال داشته می‌گوید با توجه به بمب‌گذاری‌های انتحاری در بغداد به ویژه در روز جشن عید فطر و وضعیت امنیتی موجود برای نیروهای آمریکایی، شرایط حتی بر فعالیت‌های انتخاباتی آن کشور یعنی آمریکا نیز تأثیر گذارده است. خبرنگار فرانسوی با توجه به سخنرانی روز گذشته سناتور جان کری، رقیب انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا در 2 سال قبل، میگوید
une situation qui pèse sur la campagne électorale aux États-Unis à l'approche des élections de mi-mandat de novembre. C'est dans ce contexte que plusieurs responsables démocrates du Sénat
در همین چارچوب است که بسیاری از سناتورهای دموکرات نقش فعالتری را بر عهده گرفتند و از کاخ سفید خواستند تا برگزاری انتخابات برای خروج از بحران صبر نکند و از دولت عراق بخواهد که در این زمینه اقدام فوری به عمل آورد. برخی از دیگر سناتورها مانند سناتور جوزف بایدن که یکی از کاندیداهای بالقوه ریاست جمهوری در انتخابات سال 2008 میباشد، میگوید اکنون در عراق جنگ داخلی در جریان است. وی در مقام عضو ارشد دموکرات کمیسیون روابط خارجی سنا میگوید وقت آن رسیده که آمریکایی‌ها بگویند ما دیگر برای دادن پول و جان خود بردباری نخواهیم داشت. با این همه و در کنار فعالیت‌های انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا که همچنان بر مسئله عراق متمرکز است، یک مقام عالی رتبه کاخ سفید میگوید دولت عراق باید مسئولیت را بر عهده گیرد.
حساسیت مسئله عراق حتی میتواند در روز برگزاری انتخابات میان دوره‌ای نیز سرنوشت نامزدها را تحت تاثیر قرار دهد. اما به هر حال هر تغییری در سرنوشت نامزدهای انتخاباتی در سطح فدرال یا محلی یا مسئولان دفاتر خدمات عمومی اتفاق بیفتد، تنها توسط مردم برای مردم و در خدمت مردم خواهد بود.
بخش هشتم سلسله برنامه‌های انتخابات و دموکراسی را شنیدید. این برنامه را پرچهره فرزام تهیه کرده بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بیماری سل در کشورهای آسیایی از جمله ایران سابقه طولانی مدت دارد. سازمان بهداشت جهانی میگوید پیشرفت‌های زیادی در مبارزه با سل در جنوب آسیا و اندونزی حاصل شده. در حال حاضر کشور هند بیشترین تعداد بیماران مبتلا به بیماری سل را در جهان داراست. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
بیماری سل برای دهه‌ها موجب مرگ بسیاری در هند شده است. به رغم آنکه بیماری سل معمولاً به راحتی و با مصرف یک دوره 6 ماهه داروهای ارزان بهبود می‌یابد، حدوداً 2 میلیون نفر در سال در نقاط فقیرنشین هند به بیماری سل مبتلا می‌شوند و هر ساله حدود 1000 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری در این کشور جان خود را از دست می‌دهند. اما یک هیئت از متخصصان بین‌المللی که در ماه جاری به منظور بررسی کارکرد برنامه مبارزه با سل در هند به 6 ایالت این کشور سفر کرده است میگوید به نظر می‌رسد که سرانجام مبارزه با بیماری سل در این مناطق به نتیجه برسد. مقام‌های سازمان بهداشت جهانی می‌گویند برنامه مبارزه با سل در هند از مرگ دست کم 1 میلیون نفر در این کشور در سال‌های اخیر جلوگیری کرده است و میزان بهبود افراد مبتلا به سل در هند به مقدار زیادی در حال افزایش است. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید بنا به آمار میزان بهبود افراد مبتلا به سل در هند بیش از 80% افزایش یافته است. فابیو لولمو متخصص بین‌المللی بیماری سل و عضو بلندپایه هیئت نظارت بر برنامه مبارزه با سل سازمان بهداشت جهانی می‌گوید مبارزه با بیماری سل مدت زیادی طول خواهد کشید.
You have to maintain this for about 50 years minimum.
ما باید دست کم 50 سال دیگر برای کاستن از تعداد بیماران مبتلا به سل تلاش کنیم تا این بیماری دیگر مشکل عمده‌ای به شمار نیاید، زیرا هر قدر هم که شما تلاش کنید کاستن از تعداد مبتلایان به بیماری سل روند کندی دارد، چون همکنون بخش بزرگی از جامعه به این بیماری مبتلا است. پس این برنامه باید همچنان ادامه یابد.
Because a large part of the population is already infected. It needs sustainability.
مقام‌های سازمان بهداشت جهانی می‌گویند بزرگترین میزان مبارزه با بیماری سل در 5 کشور هند، بنگلادش، مولداوی، برمه و اندونزی در جنوب و جنوب شرقی آسیا انجام می‌شود. جی نارین، مدیر کنترل بیماری‌های مصری سازمان بهداشت جهانی در دفتر جنوب شرقی آسیا در دهلی نو می‌گوید در تمام این کشورها پیشرفت زیادی در مبارزه با سل دیده می‌شود، به ویژه در کشورهای هند و اندونزی.
Most of the countries are making extremely good progress. I can say categorically that the global progress.
در اکثر این کشورها پیشرفت فوق‌العاده زیادی به چشم می‌خورد. من می‌توانم قطعاً بگویم که پیشرفت جهانی در کنترل بیماری سل به پیشرفت در کنترل این بیماری در این مناطق به ویژه هند و پس از آن اندونزی بستگی دارد.
By the progress that is made in this region, led by India, followed by Indonesia.
هیئت بین‌المللی متخصصان بهداشت از جمله مقام‌های سازمان بهداشت جهانی می‌گویند دولت هند معالجه بیماری سل در سطح کشور از جمله در مناطق دورافتاده را به میزان زیادی افزایش داده است. بنا به برنامه جدید دولت هند داروها مستقیماً به بیماران ارائه نمی‌شود، بلکه از بیماران مبتلا به سل خواسته می‌شود که 3 بار در هفته با رجوع به کلینیک‌های مجانی زیر نظر کارمندان کلینیک داروهای خود را مصرف کنند. این اقدام به این دلیل انجام می‌شود که بسیاری از بیماران مبتلا به سل به محض اینکه تا اندازه ای احساس بهبود می کنند و پیش از بین رفتن کامل باکتری مصرف داروها را متوقف می کنند. این امر باعث قوی تر و کشنده تر شدن باکتری در بدن بیمار می شود. وظیفه کارمندان کلینیک های مجانی این است که اطمینان پیدا کنند بیماران مبتلا به سل داروهای خود را تا پایان دوره تجویز پزشک مصرف می کنند. سل یکی از کشنده ترین بیماری های عفونی در جهان است. به علت بازگشت و شیوع بیش از حد بیماری سل از اواسط دهه 1980 به بعد، سازمان بهداشت جهانی در سال 1993 بیماری سل را یک وضعیت اضطراری در جهان معرفی کرد.
گزارش لیلی صدر را شنیدید و در پایان نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. وزیر دارایی سابق عراق میگوید فساد مالی در خرید و فروش اسلحه صدها میلیون دلار به عراق لطمه زده است. معاون نخست وزیر عراق گفت نیروهای آمریکایی و بریتانیایی نمیتوانند عراق را ترک کنند. فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در گزارش مهر ماه خود به بیش از 160 مورد نقض حقوق بشر اشاره کردند. پلیس مجارستان با تظاهرکنندگان این کشور درگیر شد. نخست وزیر اسرائیل از جهان میخواهد جلوی جمهوری اسلامی ایران را بگیرند. در برخورد یک قایق مسافربری و یک کشتی باربری در بنگلادش 15 نفر کشته شدند.
در منطقه برج‌های فروریخته مرکز تجارت جهانی در نیویورک بقایای اجساد بیشتری کشف شد و گفتگوهای تجارت آزاد میان آمریکا و کره جنوبی با 2000 تظاهر کننده روبرو شد. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را